أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافده منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از فرازهایی که در زیارت جامع کبیره وارد شده، ملاحظه فرمودید، دعاهایی است که در ضمن این زیارت هست و درخواستهایی که ما از خدای متعال میکنیم. بعد از اقرار به مقامات اهل بیت علیهم السلام یه چند جمله دعا هست، بعض از این جملات رو شاید ترجمه کنیم. فثبتنی الله ابدا ما حییت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه. خب این نعمت بزرگی که خدای متعال به مؤمن عطا کرده که مقام معرفت ائمه علیهم السلام هست و انسان موفق شده به زیارت امام رفته که از افضل عبادات هست و بعدم در اونجا اقرار به مقامات اهل بیت کرده که مضمون زیارت هست، سلام ها و اقرار ها، از خدای متعال درخواست میکند که فثبتنی الله، که خدای متعال ما رو ثابت قدم بدارد بر موالات ائمه و محبتشون و در همون مسیری که اونا ترسیم کردن، دینی که اونا آوردن. چون میدونید انسان ممکنه در دینداری دنبال امام باشد، امام عادلی که از طرف خداست، و ممکنه دنبال کسی باشد که از طرف خدای متعال نیست. در روایات اهل بیت علیهم السلام یک باب مفصلی هست برای این امر که کسی دین داره اما در دینداری خودش دنبال امام عادل نیست، اون مسیری رو که امام عادل تصویر کرده او رو دنبال نمی کنه، دنبال امامی است که از طرف خدا نیست. و به عکس ممکنه انسان در دینداری خودش دنبال امامی باشه، در پرتو دین اونها حرکت بکنه، دینی که امام علیه السلام محور اوست. چون میدونید در روایات باز هست فرمود که در روز قیامت رسول نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یأخذ به حجزت الله و نحن نأخذ به حجزت نبینا و شیعتنا یأخذون به حجزتنا. در روز قیامت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اخذ به حجزه الهی میکنه. حجزه مالا اگر در مورد غیر خدای متعال بود ممکن بود آدم ترجمه کنه، یعنی به دامن او چنگ میزنه، ولی در باب خدای متعال که اینجوری نمیشه معنا کرد. ما هم چنگ به دامن رسول خدا میزنیم، شیعیان و مؤمنین هم دامن ما رو میگیرن. وقت در روایات این حجزه معنا شده، فرمود حجزه یعنی نور، یعنی نبی اکرم سیرش با نور الهی است و ما در پرتو نور نبی اکرم و اهل بیت به سمت خدا حرکت میکنیم. در یه روایت دیگری معنا کردن، فرمودن به حجزت الله یعنی به دین الله. بنابراین وجود مقدس نبی اکرم متمسک به دین خداست، فرمود ما متمسک به دین نبی اکرمیم و شیعیان ما متمسک به دین ما هستند. که انهو اون بندگی که خدای متعال، بندگی که وجود مقدس معصومی نسبت به خدای متعال میکنن، ما از طریق او به خدا نزدیک میشیم. علی ای حال ممکنه انسان در حرکت به سمت خدای متعال در دینداری خودش دنبال امام عادل باشه، با دینی که دین امام معصوم هست به سمت خدا حرکت بکنه. اون وقت در روایات خیلی مدح شده این انسان، فرمودن کسی که دنبال امام عادل میره از طریق او دینداری میکنه، این به مقصد میرسه، ولو این که لغزش هم داشته باشه خدای متعال لغزش هاش رو جبران میکنه. ولی اگر دنبال امام عادل نبود، امامی که از طرف خداست، این اعمال خیرش هم نتیجه نمیده. دنبال امامی بود که از طرف خدا نیست، به تعبیر روایات ما امام جائر است، امام جائر و لیس من الله. امام عادل در روایات تفسیر شده یعنی امامی که من الله است، امام جائر یعنی امامی که از طرف خدا نیست. انسان ممکنه دینداری بکند، کفار هم دین دارند. دیدید خدای متعال در قرآن میفهمد پیغمبر ما بهشون بگو لکم دینکم ولیه دین، دین اونها هم دارن. اگر انسان در دین خودش دنبال امام بود و همون دینی که از طریق امام الهی بهش میرسه، این عامل نجاته، ولو خطا هم از او سر بزنه این خطا قابل تدارک هست. خطاست دیگه، چون غیر معصوم خطا میکنه، تعمد در گناه نیست، مؤمن متعمد نیست که معصیت بکنه، ولی خطا میکنه، این خطا قابل تدارکه. ولی اگر در دینداری خودش دنبال امام عادل نبود، این اعمال صالحش هم مفید نیست، به کار او نمیاد. این مضمون روایات زیادی است از ائمه علیهم السلام. حالا در این فراز ما از خدای متعال تقاضا میکنیم، ما که هدایت شدیم و دنبال امام عادل هستیم و به موالات و محبت اونها رسیدیم و از طریق دینها به سمت خدای متعال حرکت میکنیم، درخواست میکنیم که خدای متعال به ما ثبات قدم در این دینداری عطا بکنه. ثبتنی الله ابدا ما حیید علی موالاتکم و محبتکم و دینکم. چون از روایات استفاده می شود که ممکنه یک انسانی بهش ایمان هم عطا بشه، یعنی حقیقت نور ایمان رو به کسی عطا بکنن، اما در این حال این آدم در معرض خطر باشه. ممکنه خدای متعال کسی رو هدایت هم بکنه، اما در این حال این آدمی که هدایت شده در معرض زیغ و انحراف از مسیر مستقیم باشه. اینجور نیست که اگر کسی هدایت شد، اگر کسی ایمان بهش داده شد، این تضمین شده باشه. از روایات اینجوری استفاده میشه. حالا روایات مفصلی در باب قلب و احوال قلب و اینها هست، در بعضیش اینجوری هست دیگه که انسانها چند دسته هستن. یه دسته اونهایی که ایمان قطعی و مستقر دارن، یه دهی هستن اینجوری نیستن، ایمان بهشون داده شده اما ممکنه خدای متعال براش تمام بکنه این ایمان رو، ممکنه تمام نکنه. ایمانش به تعبیر روایات ایمان مستودعه. چند تا آیه در قرآن هست، یکی این آیه شریفه است که خدای متعال می‌فرماید که ما شما را از یک انسان آفریدیم ولی شما دو دسته میشید، فمستقر و مستودع. در سوره مبارکه مائده، در سوره مبارکه انعام، خدای متعال بیان فرموده، میفرماید شما ایمانتون دو دسته است، ایمان مستقر و ایمان مستودع. هو الذی انشأکم من نفس واحده، خدای متعال شما را از یک نفس انشاء کرده، ایجاد کرده، که ظاهرا مفسرین گفتن همین طور هم است. مقصود این است که ذریه حضرت آدم همه به ایشون برمیگردن. آغاز خلقت ما از نظر قرآن، این نسل آغازشون از وجود مقدس حضرت آدم سلام الله علیه است. خدای متعال شما را از یک نفس انشاء کرده، فمستقر و مستودع، ولی دو دسته میشید، یه عده مستقرن، گروه دوم مستودعن، یا فمستقر و مستودع. این رو مفسرین معنای ظاهری که براش کردن این است که آدم ها همینطوری که از نسل حضرت آدم به دنیا میان، همه یه عدهشون استقرار در زمین پیدا کردن، دائما اینجوریه دیگه، یه عده آمدن در زمین دارن زندگی میکنن و یه عده هم ودیعه در اصلاب و ارحامند، هنوز به دنیا نیامدن یا در ارحام مادران یا در اصلاب پدران هستن. مستقر و مستودع، مستقر و مستودع رو اینجوری معنا کردن. این معنای ظاهری آیه هست و بعضی مفسرین مثل مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی هم ظاهر آیه رو همینجور معنا میکنن که همه شما رو از یک انسان آفریدیم، انشاء کردیم، خلقم نیست، انشأکم من نفس واحده، و ولی شما در حال رفت و آمد هستید، یه دیتون مستقر رو زمین هستید، یه دیتون هم هنوز به ودیعه در اصلاب و ارحام هستید، به تدریج رو زمین خواهید آمد. ولی در روایات ما متعدد آمده معنا کردن آیه رو و فرمودن که معنای آیه، معنای صحیحش اینه. این معنا انکار نشده، در بعضی روایات هم تأییدم شده که نه، مستودع و مستقر یعنی اونایی که به دنیا آمدن، اونایی که در ارحام و اصلاب. ولی معنای دیگری که در روایات تأکید بر او شده اینه، فرمودن مستقر و مستودع یعنی آدم ها دو دستن، همه تون از یه سرچشمه آمدید، ولی یه عده ایمانشون ایمان مستقره، یه عده ایمانشون ایمان مستودعه. یک روایتش از علی ابن ابراهیم از من میخوانم، هو الذی انشأکم من نفس واحده قال من آدم فمستقر و مستودع. و اون مستقر ایمانی است که یثبت فی قلب الرجل الی ان یموت، تا هنگامی که بمیره ثابته. و المستودع هو المسلوب منه الایمان، مستودع اون کسی است که ایمان بهش داده شده ولی ممکنه ایمانش ازش سلب بشه. یا باز در روایت دیگری از ظاهراً وجود مقدس موسی بن جعفر نقل کرده، یا امام رضا، انا بالحسن علیه السلام قال ان الله خلق النبیین علی النبوه، خدای متعال انبیا رو که آفرید بر سرشت نبوت آفریده، فلا یکونون الا انبیا، همیشه اون صفت نبوت رو دارن، ازشون سلب نمیشه. و خلق المؤمنین علی الایمان فلا یکونون الا مؤمنین، اونها رو هم بر سرشت ایمان آفریده، ایمانشون مستقره، همیشه مؤمنن. و اعار قوما ایمانا، یه دسته ای هم هستن که خدای متعال ایمان رو در اونها آریه و امانت گذاشته، سرشتشون از ایمان نیست، خلقتشون آغشته با ایمان نیست، آریه در وجود اونهاست. فان شاء تممه لهم، اگر بخواهد ایمان رو در اونها تتمیم میکنه، و انشاء سلبهم ایاه، اگر هم بخواهد این ایمان رو از اونها سلب میکنه. و درباره اینهاست که خدای متعال میفرماید فمستقر و مستودع. شاید مقصود اینه که مقصود از مستودع اونایی که ایمانشون ودیع است این دسته هستن. بعد فرمودن ان فلانن کان مستودعا فلما کذب علی کذب علینا سلبه الله ایمانه، راجع به یکی از ظاهران ابن خطاب است که ابو ظاهر ابوالخطاب که از اصحاب امام صادق بود، حضرت هم تعریفش کردن و دوروبریایی هم داشت، ولی بعد انحراف عقیدتی پیدا کرد و ائمه علیهم السلام و مصادق علیه السلام تردش کردن، لعنش کردن، حضرت فرمودن این از همون کسانی بود که ایمانش ایمان مستودع بود، دوروبر امام صادق بود، از اصحاب حضرت بود، حضرت تمجیدش میکردن، ولی برگشت دیگه. پس عده ایمانشون ایمان آریه ایست، خدای متعال اینایی که ایمانشون آریه ایست ممکنه تثبیت کنه ایمانو درشون، ممکنه ایمان ازشون سلب بکنه، ایمان در اصل وجودشون نیست. حالا این داستانی هم داره که چرا عنایت فرمودین. یا در روایت دیگری باز این حدیث در کافی شریف است که محمد بن مسلم از ظاهرن امام باقر یا امام صادق نقل میکند، قال سمعته یقول، خدای متعال یه عده‌ای رو برای ایمان خلق کرده، مؤمنن ایمانشون هم زوال نداره، و خلق خلقن للکفر لا زوال له، یه عده‌ای هم کافرن از کفر بیرون نمیان. البته اونم عرض کردم چرا این اتفاق میفته، مقدمه بر اختیار انسانه، متأخر از اختیار انسانه. و عده‌ای هم ایمانشون ایمان ودیعی است، و استودع بعضهم ایمان فان یشاء یتمه لهم اتمه، ایمانشون ودیعی است، اگر مشیت الهی تعلق بگیره ایمان رو در اونها تمام میکنه، یعنی ایمان بهشون عطا میشه، میشه جزء وجودشون، میشن مؤمن حقیقی. اگر هم اراده الهی تعلق بگیره و این یشع این یسلبهم یا سلبهم، سلب میکنه از اونها. پس ببینید این یک نکته ای که در روایات ما مکرر آمده که ممکنه ایمانی که به کسی میدهند این ایمان، ایمان مال وجودش نباشه، خیلی چیز قیمتی است ولی آری است، بستگی داره به این که چجوری عمل کنه. اگر خوب عمل کنه خدای متعال ایمان رو در اون مستقر میکنه، ولی اگر خوب عمل نکرد، همین آدمی که مؤمن بود دوربر ائمه علیهم السلام بود، خدایی نکرده ایمان ازش سلب میشه، اینی که از مخاطراتی است که تهدید میکنه انسان رو. خب حالا در روایات علامت هم گاهی براش ذکر شده، فرمودن اون کسی که عمل و قولش یکیست این ایمانش ایمان مستقره، ولی اگر عمل و قولش دوتا شد ایمان ایمان مستودعه، یعنی که انه ایمان اگر ایمان حقیقی بود اثرش اینه که در اعضا و جوارح و اعمال انسان هم ظاهر میشه، ولی اگر نه ایمان ایمان مستقر نبود، ایمان مستودع بود، این در قول هست، در قلبش چیزی هست، به زبانش هم جاری میشه، ولی در اعضا و جوارح و عملش جریان پیدا نمی کنه. وقت برای تثبیت این ایمان هم ملاحظه فرمودید گاهی دعاهای ذکر شده، از جمله مرحوم شیخ در تهذیب این رو نقل کردن، شبیه همین عرض کنم ذکر معروفی که بعد نماز خونده میشه با کمی اختلاف، که حضرت محمد ابن سلیمان دیلمی از امام صادق سوال کرد و حضرت عرض کرد جوئل تو فداک، و حضرت عرض کرد شیعیان شما میگن آقا ما دو جور ایمان داریم، ایمان مستقر و مستودع، یک ذکری دعایی چیزی به من یاد بدید که اگر من مداومت کنم ایمان من به کمال برسه، کامل بشه در من ایمان. حضرت فرمودن در به دنبال همه نمازهای فریضه این ذکر رو بگو رضیت بالله ربا. عرض کردم شبیه همین است که مرحوم مهندس قمی هم نقل کردن، و این پس پیداست از اموری است که غیر از این که ملاحظه فرمودید از این تعبیر به عدیله ثانیه هم میشه، چون دعای عدیله رو ملاحظه فرمودید برای این که شیطان یکی از اوقاتی که حمله میکنه برای این که ایمان رو از انسان سلب بکنه لحظه مرگ هست، وقت بعضی ایمانشون مستوده هست، مستوده است تا اون لحظه، اون لحظه ازشون ایمان سلب میشه. بعضی هم نه، زودتر شیطان ایمانشون رو میبره، چون میدونید شیطان با ایمان کار داره، با بقیه امور کاری نداره، غیر متقی، گرد متقین میگرده، گرد مؤمنین میگرده، میخواد این سرمایه رو سلب بکنه. عنایت فرمودین. از راه‌های مختلف هم که حالا در اون آیه شریفه هست، لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار طرف میاد و اون چیزی رو هم که میخواد سلب بکنه عمدتا ایمان انسانه. اگر از ناحیه عمل هم به انسان نزدیک میشه، مقصود اصلیش ایمان انسان است، میخواد قلب انسان رو تسخیر بکنه. اون وقت این از همه جانب که میاد، یکی از مواقفی که خیلی خطر داره موقف عرض کنم رفتن از دنیاست، که هجوم میاره همه تعلقات میاد، شیطان هم هجوم میاره ایمان رو تو اون لحظه سلب بکنه. دعای عدیله مال این است که انسان در اون لحظه تثبیت بشه. از این دعا تعبیر به عدیله صغیره هم شده، یا عدیله ثانیه، هم رضیت بالله ربا، که انه مانع از عدول انسان میشود در لحظه موت. این نکته هم اینجا اشاره بکنم، که در این آیه شریف ناظر به همین است، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اونایی که ایمان آوردن و هدایت الهی رو پذیرفتن، خدای متعال اونها رو تثبیت میکنه، اونها رو به وسیله قول ثابت تثبیت میکنه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، روایات ذیل این آیه، این آیه رو تفسیر کرده به حین موت و لحظه‌ای که انسان وارد عالم برزخ و قبر میشه، که فرموده اونهایی که مؤمنند از هر طرف شیطان هجوم میاره و خدای متعال هم در لحظه مرگ و در قبر اونها رو تثبیت میکنه. حالا روایت فراوانه دیگه، اونهایی که نه ایمانشون ایمان مستقر نبوده، تو اون لحظه ممکنه ایمان رو از دست بدن. پس بنابراین یه عده ایمانشون ایمان ثابت تثبیت شده است، جزء وجودشونه، مثل این که بلا تشبیه عطر، بوی عطر از خودشه دیگه، ولی آدمی که عطر میزنه بو از خودش نیست، بو مال عطر، ممکنه این بو سلب بشه، خودش معطر نیست، عطر معطره. در واقع یک کسی خودش مؤمن هست، یک کسی ایمان در اصل وجودش نیست، به او امانت دادن تا با این امانت چگونه سلوک کنه. اگر خوب عمل بکنه این ایمان برای او تثبیت میشه، و اگرم بد عمل بکنه این ایمان ممکنه از او سلب بشه. و عرض کردم شیطان هم دنبال همین ایمانه دیگه، که این ایمان رو بگیره، ممکنه این ایمان مستودع تا لحظه مرگ هم برای انسان ثابت نمونه، اون لحظه از انسان گرفته بشه. خب و یکی دیگه از آیاتی که باز فل جمله داله بر همین مطلب هست، این آیه مبارکه سوره آل عمران هست که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. اتفاقا این هم در زیارت جامعه کبیره، در اواخر زیارت جامعه کبیره آمده، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. در پایان زیارت جامعه کبیره باز دوباره از خدا می‌خواهیم که خدایا بعد از اینکه ما رو هدایت کردی، ربنا آمنا بما انزلت، اون چه تو نازل کردی ما به او ایمان آوردیم، که مقصود از ما انزلت شاید همین آیات مبارکاتی است که در باب ولایت هست، که دیگران منافقین قبول نکردند اما محبین اهل بیت علیهم السلام به این آیات هم ایمان آوردند. اتبعنا الرسول، ما تبعیت از پیغمبر تو کردیم در این امر، که میدونید منافقین در این امر تبعیت نکردند دیگه، سلام علیکم وقتی بهشون گفته شد نماز بخونید روزه بگیرید تبعیت کردن، اما در این امر مهم نتوانستن تبعیت حضرت رو بکنن. فکتب نامع شاهدین، خدای ما رو در مقام شهادت قرار بده، جزو اونهایی که شاهد هستند و به مقام شهود رسیدن ثبت کن. ربنا لا تزغ قلوبنا، زیغ قلب در ما قرار نده، بعد اذ هدیتنا، بعد از اینکه ما رو هدایت کردی ما رو مبتلای به زیغ قلب نکن، و حبل نام لدن که رحمتن، از ناحیه خودت به ما ببخش، هبه بکن رحمتی رو، که ظاهرن این رحمت همون حقیقت ایمان و کمال ایمان در انسانه، انک انت الوهاب. این هم آیه قرآنه دیگه، ذیل این آیه شریفه که آیه سوره مبارکه آل عمران هست، اونجا روایاتی هست، فرمود زیاد این آیه رو بخونید، زیاد دعا کنید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، چون تضمین شده نیست. در روایتی که هشام نقل کرده مفصل است، ملاحظه فرمودین در کافی، اونجا حضرت فرمودن خدای متعال از زبان قوم صالحین، یک جمعیت صالحی نقل میکنه، این حرف اوناست، ربنا لا تزغ قلوبنا، بیان موسی بن جعفر ارواح نافدا سلام الله علیه، این حضرت فرمودن خدای متعال از یک قوم صالح این رو نقل میکنند، که آدم های صالحی بودن، ولی حرفشون این بود ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. چرا؟ به خاطر اینکه میدونن که ممکنه قلب برگرده منحرف بشه، برود به سوی دوباره کج فهمی ها. بعد از اینکه خدای متعال قلب رو هدایت کرده، ایمان به قلب عنایت کرده، ممکنه قلب دچار انحراف بشه. لذا حضرت در روایت دیگری که عیاشی نقل کرده فرمودن مداومت کنید، زیاد این دعا رو بخونید، چون در معرض خطرید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدای بعد از این که ما رو هدایت کردی ما رو به زیغ قلب انحراف از مسیر حق مبتلا نکن. این خطری است که مؤمن رو تهدید میکنه که ممکنه منحرف بشه از مسیر ایمان. کار شیطانه دیگه، او کمر بسته انسان رو از مسیر ایمان منحرف بکنه و ما هم باید نگران این امر باشیم که مبادا شیطان سرمایه ایمان ما رو ببره و دائما این رو در نظر داشته باشیم، از خدای متعال بخوایم. لذا در زیارت جامعه کبیره یکی از فرازاش همینه، خدای تو به ما موالات و محبت ائمه علیهم السلام رو عنایت کردی، دین اونها رو عنایت کردی، از طریق دین اونها به سمت خدای متعال حرکت میکنیم، ما متمسک به دین اونها هستیم، شعاع وجودی اونها، ولایت اونها، دینی که اونها برای ما آوردن، ما با این دین داریم به سمت خدای متعال حرکت میکنیم. خدایا تا لحظه آخر ما رو ثابت قدم بدار. حالا این یکی از فرازهای دعایی است که در زیارت جامعه کبیر آمده. فرازهای دیگه هم هست انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد خدمتتون تقدیم میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.